ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شنبه شب، 30 روز از تیر ماه گرم و تابستانی. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده و شما رو در یک برنامه زنده که گزارش ها، گفتگوها و خبرهاش رو همکارانم هم تهیه کردند همراهی میکنم. در این برنامه امشب از تدوین قانون اساسی مصر تا وضعیت اشتغال در دولت آینده، از کمبود داروی بیماری های خاص در ایران تا گم شدن سه کوهنورد ایرانی در هیمالیای پاکستان خواهید شنید اگر با ما بمانید. اول بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های پلیس یمن، مردان مسلح یک کارمند سفارت ایران در صنعا را ربودند. بنابراین گزارش، روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا، مردان مسلح با بستن جاده این مرد را ربودند و به مکان نامعلوم منتقل کردند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه، نام این فرد را نوراحمد نیکبخت و کارمند بخش اداری اعلام کرده است. رویترز در این باره می‌نویسد که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح در 2 سال پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می کند. از سال گذشته میلادی یک دیپلمات عربستان سعودی نیز در شهر بندری عدن ربوده شده و اطلاعی از او در دست نیست. صدها فعال مدنی ایرانی در نامه‌ای به علی مطهری نماینده مجلس، نصب ابزار شنود در دفتر کار او را محکوم کردند. بیش از 500 فعال ایرانی در نامه خود در ادامه از این نماینده مجلس خواستند تا توجه به سایر جنبه‌های نقض حریم خصوصی را از یاد نبرد. امضا کنندگان این نامه برخورد نیروهای گشت ارشاد در اماکن عمومی را از مصداق‌های نقض حریم خصوصی خوانده و نوشتند حضور چند ساله گشت ارشاد در خیابان‌ها و محاکمه‌ای به گفته نویسندگان نامه ظالمانه شهروندان به خاطر نوع پوشش ایشان از سوی نهادهای نظامی از مصادیق این بی‌قانونی است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان محمود احمدی نژاد روز 22 تیر ماه از کار گذاشته شدن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلم برداری در دفتر کار خود خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از دبیر فدراسیون کوهنوردی ایران، سه کوهنورد مفقود شده در هیمالیا از فدراسیون مجوز دریافت نکرده بودند. گزارش ها که از آن است که سه کوهنورد ایرانی از باشگاه کوهنوردی آرش در مسیر صعود به برود پیک ناپدید شدند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که از سران و مقامات کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت شده است. عباس عراقچی در این باره افزوده است که دعوت از مقامات البته با تمرکز بر کشورهای منطقه بوده است. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 13 مرداد ماه برگزار می شود. پیشتر چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با حضور جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره نارو در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره نارو را تخریب کرد. بنابر گزارش ها این آتش سوزی حدود 55 میلیارد دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری که در حال ساخت بود منتقل شده و در چادر زندگی می کنند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک نارو در قاره اقیانوسی اعزام شده بودند. بر اساس گزارش ها شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه تر برای پناهجویان خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بیشتر معترضان پناهجویان ایرانی، فلسطینی، لبنانی و عراقی بودند. و زلزله‌ای به قدرت 6.9 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه ولینگتون پایتخت نیوزیلند را به لرزه درآورد. علی‌رغم رخ دادن این زلزله قوی، اقدار سونامی داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زلزله با چند پس لرزه خفیف‌تر همراه بوده، اما هنوز گزارشی درباره خسارات جدی به پایتخت نیوزیلند منتشر نشده است. 2 سال پیش در سال 2011 میلادی زلزله‌ای به قدرت 6.3 در شهر کرایستچرچ در این کشور 185 کشته و بر جای گذاشت.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. پافشاری رئیس دولت دهم بر آمارهای اقتصادی دولتش مثل آمار بالای اشتغال.
به نرخ رشد اقتصادی در دوران آقای احمدی نژاد مراجعه می‌کنیم، در واقع 5% هم نیست، حتی منفی شده است.
سه کوهنورد ایرانی در بازگشت از کوههای هیمالیای پاکستان گم شدند.
همین که تماس گرفتن نشان خوبی هست از اینکه زنده هستش. ممکنه سرمازده باشن و ممکنه که توانایی جسمانیشون رو بعد از 7 شب در ارتفاع بالای 7000 متر اسفباری هستش.
محمد نوریزاد نویسنده منتقد حکومت به اتهام توهین به کتاب الله به دادسرا احضار شد.
شما اگر جزء تشکیلاتی بودی حتما باید در چارچوب‌های اون تشکیلات بیاندیشید و من این توفیق رو داشتم که در هیچ تشکیلاتی قرار نگرفتم. خب تنها میمونید.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. در قاهره روز یکشنبه کارشناسان مصری کار تدوین قانون اساسی این کشور را آغاز کردند. هواداران محمد مرسی در تدارکات تظاهرات تازه‌ای هستند. کابینه موقت مصر هم روز یکشنبه نخستین جلسه خودش را تشکیل داد و اولویت برنامه‌های دولت را تمرکز بر مسئله امنیت و اقتصاد کشور اعلام کرد. خبرگزاری‌های مختلف هم گزارش می‌دهند که در بین آشوب‌ها و نابسامانی‌های مصر جنگی بین رسانه‌های عربی هم در گرفته. بیشتر از نادر صدیقی میشنویم.
روز یکشنبه کارشناسان مصری نخستین نشست خود را برای تدوین قانون اساسی نوین این کشور برگزار کردند. قانون اساسی مصر که در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی بازنویسی شده بود، از عمده موارد مخالفت‌های مصریانی بود که علیه رئیس جمهوری به پا خواستند و سرانجام با دخالت ارتش در 12 تیر ماه به حال تعلیق درآمد. هیئت کارشناسان قانون اساسی از 4 استاد ممتاز دانشگاه و 6 حقوقدان و قاضی تشکیل شده که ظرف 30 روز آینده با به پایان بردن کار بازنویسی آن متن پیشنهادی را به یک هیئت 50 نفره از گروه های مختلف جامعه مصر ارائه خواهد کرد. این هیئت نیز موظف است تا 60 روز پیشنویس نهایی را در اختیار دولت قرار دهد تا به رأی عمومی گذاشته شود. اخوان المسلمین و فعالان لیبرال میگویند که در روند تدوین قانون اساسی جدید دیدگاه‌های آنان مورد توجه قرار نگرفته است. لیبرال‌ها خواستار یک قانون اساسی مدرن و جدید هستند و اخوان المسلمین با تغییر بسیاری از مواد قانون اساسی معلق شده مخالفند. حازم البلاوی نخست وزیر دولت موقت از مصریان خواسته است تا به اختلاف‌ها و تفرقه‌ها که در مواردی با خشونت همراه بوده و موجب از همگسیختگی ملی شده پایان دهند.
اکنون زمان بازگشت به توازن و هماهنگی در کشور فرا رسیده. مملکت به 2 نیمه تقسیم شده و ما نمیتوانیم به این جدایی و تفرقه ادامه دهیم. در چنین شرایطی نخستین هدف برای هر دولتی بازگشت به توازن است. اختلاف امری بدیهی است، ولی ستیزه‌جویی و کشتار که در خیابان‌ها می‌بینیم و متهم کردن یکدیگر به خیانت نمیتواند ادامه یابد. ما اکنون در شرایط شبیه به جنگ هستیم، نه جنگی که فردی قصد جان مرا می کند و من باید از خودم دفاع کنم، نه پیکار برای پایان دادن به خونریزی که همینک در کشور جریان دارد، پیکار برای بازسازی اقتصاد و استقرار امنیت در خیابانها.
ولی به رغم تاکیدهای نخست وزیر و سایر مقام‌های عالی رتبه دولتی، روز یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که اعضای اخوان المسلمین هواداران محمد مرسی را بار دیگر به برگزاری تظاهرات فراخوانده‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گونه تظاهرات تاکنون به مرگ بیش از 100 نفر انجامیده است. برخی از تظاهر کنندگان به نقض اصول دموکراتیک اعتراض دارند.
من به جانبداری از مشروعیت انتخاب تظاهرات میکنم، نه به جانبداری از مرسی. آنها رأی را که من در انتخابات به صندوق انداختم دزدیدند. من از وزیر دفاع میپرسم رأی من کجاست؟ چرا مرسی را که کاری نکرده بازداشت کرده ای؟
با و ما در کنار اختلاف‌ها و آشوب‌های سیاسی، جنگی نیز بین رسانه‌های بین‌المللی خبری در مصر در گرفته است، به ویژه بین دو شبکه معروف الجزیره و العربیه، به عبارتی رقابت سیاسی بین دوحه و ریاض به جنگ رسانه‌های آنها انجامیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخستین اختلاف این دو شبکه خبری در جریان بهار عربی دو سال پیش خودنمایی کرد. عبدالله الشماری، تحلیلگر اهل سعودی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که بهار عربی به قطبی شدن رسانه‌ها در جهان عرب انجامید. در دو سال اخیر دو شبکه عمده الجزیره و العربیه همواره نگران چگونگی بازتاب دیدگاه‌ها و هدف‌های تأمین کنندگان مالی آنها بودند و این به از دست رفتن اعتبار این دو شبکه منجر شده و اکنون عرب زبانان بیشتر به تلویزیون فرانسه 24 و بخش عربی اسکای نیوز روی کردند. در چنین هنگامی شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که نیروهای امنیتی مصر روز شنبه با حمله به دفتر این شبکه مسئول این شبکه در قاهره را برای بازجویی بازداشت و فعالیت‌های آن را متوقف کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع دولتی مصر گزارش داده که علت این اقدام نداشتن مجوز کار از سوی دفتر العالم بوده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی را همچنان ادامه میدیم از مصر به ایران. زمان کوتاهی مونده به پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد. مقام‌های دولتی و شخص رئیس جمهور همچنان تلاش می‌کنند و پافشاری می‌کنند برای آمارهای اقتصادی، از جمله آمار اشتغال. این آمارها رو اون دولت مردان دلیل موفقیت سیاست‌های خودشون می‌خونند. از طرف دیگه کارشناسان اقتصادی و پشتیبانان حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، با اشاره به بی‌اعتباری این آمارها وضعیت اشتغال در کشور رو نگران کننده ارزیابی می‌کنند. از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر بشنویم.
محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه‌اش در آخرین فرصت خود و در گزارش به رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته بار دیگر تصویری خوب از اقتصاد ایران عرضه کردند و از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی در گزارش خود به رهبر جمهوری اسلامی که از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد درباره اشتغال گفت:
در حوزه اشتغال به رغم افزایش 0.8% نرخ مشارکت در بازار کار که به حدود 38% رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته است بلکه کاهش اندکی را نیز نشان می‌دهد و به 12.2% رسیده است.
محمود احمد نژاد شخصا هم از آمارهای اقتصادی خود کوتاه نمی‌آید و در زمینه اشتغال بر ایجاد بیش از 2 میلیون فرصت شغلی در سال پافشاری می‌کند. آقای احمدی نژاد در فروردین ماه سال گذشته در سفر خود به بندرعباس گفت:
تا امروز بیش از 1,600,000 تأیید شده است و بررسی بقیه هم ادامه دارد. وقتی که تمام شد گزارش آن به عرض ملت خواهد رسید. اما امسال هم باید دست به دست هم بدیم. دوباره هدف گذاری همون 2.5 میلیون شغل است.
مسعود نیلی از کارشناسان برجسته اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه ایران و در رأس شورای اقتصاد بود، درباره اشتغال در ایران حدود 3 ماه پیش به شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی گفت:
در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، شغل میشه گفت ایجاد نشد. حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14,000 نفر سالانه، که خب عدد ناشیده یعنی هیچ.
همزمان با حضور محمود احمدی نژاد به همراه وزیران کابینه‌اش در بیت رهبری و ارائه گزارش دولت خود به او، یک شنبه گذشته حسن روحانی با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور از جمله گفت:
رقم اونهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول به کار شده اند بسیار بسیار اندک است. شما آمار مرکز آمار رو نگاه کنید که بین سال 85 تا 90 رقم شاغلین چه مقدار هست. سالی 14,000 نفر. این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره وضعیت اشتغال در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
میدانید بنابر برابرهای سندهای نظام جمهوری اسلامی، رشد کشور باید در حدود 8% باشد در سال. برای اینکه جلوی رشد بیکاری گرفته شود با نرخ رشد اقتصادی در حدود 8% در سال. خب حالا اگر ما به نرخ رشد اقتصادی در دوران آقای احمدی نژاد مراجعه کنیم، بنابر منابع رسمی خودشون 5%، که البته 5% هم نیست، چه بنابر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، این حتی منفی شده است. پس در نتیجه روشن است که هیچون با در این دوره نه تنها جلوی بیکاری گرفته نشده از میان نرفت، بلکه بر تعداد بیکاران افزوده شد.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از اقتصاددانان نوشت سالانه 1,000,000 تا 1,200,000 کارجوی جدید وارد بازار کار می شوند، اما ظرفیت اشتغالزایی در کشور به 800,000 فرصت سالیانه نیز نمی رسد و با فرض استفاده از تمام ظرفیت شغل آفرینی، کشور سالانه با 200,000 تا 400,000 کسری فرصت شغلی روبروست. مهر می نویسد طبق آمار مرکز آمار ایران، هماکنون کشور با حدود 3,000,000 نفر بیکار، با فرض شاغل دانستن افراد با 1 ساعت کار با مزد یا بدون مزد در هفته روبروست که شانس ورود به بازار کار را پیدا نکردند.
7:16 شب در تهران هست. بشنویم درباره سه کوهنورد ایرانی که در مسیر بازگشت از قله برودپیک در فاصله 8000 متری در کوههای هیمالیای پاکستان گم شدند. این سه کوهنورد جوان، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی، از اعضای تیم کوهنوردی باشگاه آرش تهران هستند. اونها از روز 25 تیر ماه زمان حرکت در مسیر تازه گشایش یافته به ایران ناپدید شدند. در حال حاضر گروه های امداد سوئیسی و پاکستانی در جستجوی اونها هستند. در همین حال هم خبرها حاکی است که یکی از این سه کوهنورد روز گذشته با اعضای دیگه تیم تماس گرفته. شیرین فامیلی در گفتگوی با امید صافی، کوهنورد و از اعضای سابق تیم برودپیک، درباره آخرین خبرها از وضعیت این سه کوهنورد پرسیده.
این سه نفر، آخرین خبر این هستش که دیروز آیدین بزرگی ساعت 7:30 بعد از ظهر تماسی داشتن با تهران که زنده هستن، ولی به علت اینکه مسیر رو هنگام برگشت اشتباه رفتن، متاسفانه الان روز 8 هستش که در حالت در واقع گم به سر میبرن و هنوز اطلاع دیگه‌ای در واقع از دیروز به این ور ازشون به دست نیومده.
فکر میکنید چه عواملی باعث میشه که یک چنین اشتباهی رخ بده، یعنی راهشون رو گم بکنن؟
در واقع خب باید منتظر بود که و امیدوارانه نگاه کرد که بچه‌ها برگردن و صحبت‌های خودشون رو بشنویم تا بتونیم نظر بدیم. همین که تماس گرفتن نشان خوبی هست از این که زنده هستش. به حواشی کاری نداریم. خب ممکنه سرمازده باشن و ممکنه که توانایی جسمانیشون رو بعد از 7 شب در ارتفاع بالای 7000 متر به سر بردن. خب طبیعتاً کوهنوردان میدونن که این شرایط کاملا اسفباری هستش، ولی جای شکرش باقیه که هنوز زندن و توانایی تماس گرفتن دارن.
چه امکانات و امدادرسانی هایی الان برای جستجو و کمک به اونها در منطقه وجود داره؟
آخرین اخباری که منتشر شده در سایت کوه نیوز و باشگاه کوهنوردان آرش و در واقع از طرف ستاد هماهنگی تهران این اخبار روی سایت ها اومده، این هستش که همچنان کار امداد ادامه داره. از طریق یه هلیکوپتری که از طرف پاکستان در واقع در اختیار قرار داده شده، توماس لامل راهنمای گروه امیکال و یک باربر ارتفاع هم با این پرواز به منطقه منتقل شدن و اکسیژن و غذا و آب به همراه خودشون دارن. همینطور عزیز باربر ارتفاع تیم سوئیس هم به سوی کمپ‌های بالاتر خواهد رفت، باتری به همراه داره برای اینکه بتونن تماس برقرار بکنن، و 2 نفر باربر ارتفاعی هم که از پری روزه گردنه برودپیک در ارتفاع 7700 متر دنبال بچه ها میگشتن هم توی منطقه هستن در نزدیکی قله فرعی، 5 نفر هم در حال جستجو خواهند بود. به اضافه این که استوارد رنسنایدر رئیس در واقع سرپرست تیم سوئیسی هم در تلاش تا کوهنوردان حاضر در منطقه رو به کمک مدیران شرکت ATP، شرکت طرف قرارداد با این تیم ایرانی، در واقع برای امداد و کمک به این بچه ها توی منطقه آماده بکنه و ساماندهی بکنه. رامین شجاعی هم که سرپرست تیم هست و یکی از اعضای تیم، در بیس کمپ در واقع کارهای هماهنگی برای امداد به این بچه ها رو انجام میده و هماهنگیاش با تهران از طریق رامین انجام میشه.
آقای صافی، شما خودتون کوهنورد هستید، فکر میکنید که الان این سه نفر بعد از این همه روز با چه خطراتی مواجه هستند؟
در دنیای کوهنوردی حرفه‌ای در واقع ما نقطه‌ای داریم به اسم ناحیه مرگ یا ارتفاع بالاتر از 7000 متر که کوهنورد حد اکثر بین 3 تا 5 روز میتونه در اونجا دووم بیاره در اون ارتفاع در حالا بدترین شرایط، و این بچه‌ها متأسفانه چون طولانی شده برنامه‌شون و بالغ بر 7 روز هستش که در ارتفاع حدود 7500 تا 7800 متر هستن، اتفاقی که میفته این هستش که به لحاظ بیولوژیکی و جسمانی رفته رفته و به دلیل البته کمبود اکسیژن در اون منطقه باعث میشه که قوای جسمانیشون رو از دست بدن، خون رقیق بشه و آب بدن رفته رفته دفع بشه و به لحاظ توانایی جسمی کوهنورد افت بسیار شدیدی میکنه و این خودش نتیجه این میشه که امروز شاهد اون هستیم. و امیدوارم که بچه ها خیلی خوب بتونن این امروز رو هم دووم بیارن تا تیم امداد همونجور که گفتم داره تو منطقه فعالیت میکنه و بتونن نجات.
درباره آخرین وضعیت سه کوهنورد ایرانی شنیدید که در کوههای هیمالیای پاکستان گم شدند. شیرین فامیلی با امید صافی صحبت میکرد، کوهنورد. اما باز هم برگردیم به ایران. کمبود دارو به خصوص داروی بعضی از بیماری‌های خاص در ایران هفته هاست که در کانون توجه رسانه‌ها هست. بسیاری از بیماران به خصوص بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی توان خرید داروهاشون را از بازار سیاه دارو ندارند. از الهه روانشاد بیشتر می‌شنویم.
هرچند کمبود دارو و گران شدن بی‌رویه آن در ایران خبری تازه نیست، اما روند روبه رشد آن هر روزه بیماران و نزدیکانشان را به خود مشغول داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قائم مقام هیئت مدیره کانون هموفیلی استان البرز، روز یکشنبه گفته است که بیماران هموفیلی در استان البرز دو ماه است دارو دریافت نکردند، چرا که در این دو ماه به هیچ وجه امکان دسترسی به دارو وجود نداشته و تنها بیمارانی که در تهران پرونده دارند توانستند یک یا دو دارو در هفته دریافت و تزریق کنند. قائم مقام هیئت مدیره کانون هموفیلی استان البرز که خبرگزاری ایسنا نام او را ذکر نکرده گفته است کمبود فاکتورهای انعقاد خون برای بیماران هموفیلی خطرناک است و باعث می شود با کوچکترین سانحه مثل زمین خوردن دچار معلولیت شوند. او گفته است که درست نیست که بیماران هموفیلی استان البرز از ترس وقوع هر اتفاقی مجبور به خانه نشینی شده و ارتباط خود را با جامعه قطع کنند. اما نگرانی ها در تهران هم وجود دارد. خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل سابق کانون هموفیلی و عضو فعلی مجمع عمومی این کانون گفتگوی انجام داده و از قول او نقل کرده که چهارشنبه هفته گذشته مقداری دارو بعد از دو ماه معطلی ترخیص شده که اگر در سطح کشور درست توزیع شود شاید کفاف 10 روز بیماران را هم ندهد. احمد قوی دل ضمن تاکید بر وجود نگرانی های جدی و اساسی در مورد تامین داروهای بیماران هموفیلی به خبرگزاری ایلنا گفته است که می باید از ماه ها پیش تفاهم نامه هایی در مورد داروهای وارداتی با شرکت های وارد کننده امضا می شد، اما تا آنجایی که می داند این کار انجام نشده است. او به این نکته نیز اشاره کرده است که ظرف 10 تا 12 روز آینده بیماران هموفیلی با کمبود شدید دارویی مواجه خواهند شد و افزوده است که وزارت بهداشت هم موضع گیری شفافی در مورد این مسئله منتشر نکرده است. از سوی دیگر محمد رضا مشهدی، دبیر انجمن تالاسمی ایران، از عدم انجام تعهدات شرکت‌های دارویی برای تامین داروی بیماران تالاسمی انتقاد کرده است. او هم روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که 4 ماه است که داروی نوع ایرانی این بیماری تولید نمی‌شود و شرکت‌های دارویی تنها 20 تا 30% از تعهداتشان را انجام می‌دهند و نتایج و عواقب نرسیدن دارو به بیماران را جبران ناپذیر و منجر به بستری شدن بیماران دانسته است. بنابر گزارش‌ها در هفته‌های اخیر بیماران MS و مبتلایان به انواع سرطان‌ها نیز از کمبود داروهای خود یا گرانی سرسام‌آور آنها در رنج بودند.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، از احضار خودش به دادسرای ناحیه 23 تهران به اتهام توهین به کتاب الله خبر داده. احضار محمد نوریزاد به دادسرا همزمان شده با واکنش‌های گسترده‌ای به نوشته‌های اخیر او در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان ایران و انتقاد به اونچه که او ظلم ضد انسانی به پیروان این آیین خونده. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا با محمد نوریزاد گفتگو کرده و از او پرسیده دلیل احضار خودش به دادگاه رو در چه میدونه.
نوشته توهین به کتاب الله و عدم حضور در مهلت معین منجر به جلب خواهد شد. احتمال میدم مثلا یکی از صحبت‌های من یا یکی از نوشته‌های من در مورد قرآن بهانه‌ای شده،
چون همزمان شده. فکر می‌کنید با نوشته‌های جنجال برانگیز اخیرتون درباره آیین بهائی ارتباطی داره؟
صادقانه بگم نمیدونم، ولی اینکه هم همسر بنده هم خود بنده به یک شکلی همزمان باید مراجعه بکنیم، یکی به دادگاه انقلاب، بنده به دادسرا، به هر حال این نمیتونه زیاد اتفاقی باشه.
و همسرتون هم قرار است درباره ضبط گذرنامه‌شون به دادگاه مراجعه کنن؟
بله، ضبط گذرنامه و وسایل شخصیشون، کامپیوترشون و چیزای دیگه‌ای که حالا بوده. حالا مثلا از 4 سال پیش 4-5 تا دستگاه ما رو برداشتن بردن با کلی وسایل، دوربین، متعلقات، هارد. خب اگر انصافی بود، اگر درستی بود، اگر خدا و پیغمبری رو اینا قبول داشتن، بعد میدادن دیگه. بنده ممنوع خروجم، پسر بنده ممنوع خروجه، همسر بنده به این شکل. توی مدت هم خب احضاریه‌های متعددی داشتیم و من رفتم به صورت دادگاه رو نپذیرفتم به عنوان یک مجموعه صادق و آمدم جریمه شدم. به هر حال امکان این که حالا بیان اون جریمه رو از بخشی از زندگی ما بردارن ببرن بوده، من رفتم حالا یه پولی رو ریختم به حسابشون. حالا داریم زندگی میکنیم، یه جور همزیستی مسالمت‌آمیزه با اینا.
اتهام همسرتون چیه؟
اتهام نیست، یعنی واقعا به ایشون یه برگه‌ای دادن و وسایلشون رو جلب کردن و ایشون هر چی اصرار کردی که آقا به حال مشکل من چیه، گفتن شما مورد دارید، بیا یک دادگاه انقلاب اونجا مشخص میشه.
شما بعد از نوشته‌های اخیرتون درباره حقوق شهروندی بهائیان هم توسط اصولگرایان هم توسط اصلاح طلبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتید، انتظار چنین وضعیتی رو داشتید؟
من هیچ وقت جز به هیچ جریان سیاسی نبودم، میگم نه راست نه چپ، نه حالا اصلاح طلب نه اصولگرا، در این حال که حرکت‌های خوبشون رو برشمردم و نقدشون هم کردم، ولی واقعیتش دیدم که هیچ کدوم شهامت این که مثلا به این پسر بچه 4 ساله که الان در این تنگنا هست شهامت این که ورود بکنن مشکل این رو مطرح بکنن ندارن. شما اگر جزء تشکیلاتی بودی حتما باید در چارچوب‌های اون تشکیلات بیاندیشید و من این توفیق رو داشتم که در هیچ تشکیلاتی قرار نگرفتم. خب این توفیق فوایدی داره و مزارش این است که شما به هر حال از جانب دوستانی که سالها در کنار شما بودن، چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، تنها میمونید. هیچ کدوم شهامت این که همراهی بکنن در کنار شما به ایستن، اصلا یه عکس از شما بگیرن وحشت دارن.
نظر اعضای خانواده شما درباره فشارهایی که هم به خود شما هم به اونها وارد میشه چی هستش؟ خسته نشدن از این وضعیت؟
خب خسته که میشن، اینا هم انسانن، اینا هم دوست دارن زندگی بکنن، اینا هم دوست دارن آرامش داشته باشن. خب من یه مقدار شاید قسی القلب شدم، بارها و فشارهای خودم رو بر شانه اینها هم گذاشتم. اینا هم صبورن، به هر حال تحمل میکنن. چرا الان مثلا به هر حال من فرزندانی دارم، وقتی ممنوع خروج میشن، وقتی اونها هم آسیب میبینن، حس نامطلوبی توی خانواده ایجاد میشه، ولی یک شهدها و شیرینی هایی هست که ما رو سر پا نگه میداره.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، یک بار دیگر به دادسرا احضار شد. محمد رضا یزدان‌پناه از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد در مورد اینکه دلیل احضارش رو در چه می‌بینه. در نهایت هم بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین روز رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان که در مکزیک در حال برگزاری است، امشب امید امیدی، ملی پوش ایران در وزن 6 در مساف با حریفان به روی شیابچانگ می‌رود. روز گذشته سوسن حاجی پور از تیم زنان ایران با 1 برد و 1 باخت حذف شد و محمد خمسه از تیم مردان هم با 2 پیروزی و 1 شکست از دور بازی‌ها کنار رفت. تیم تکواندوی ایران تا کنون 1 طلا توسط بهنام اسبقی و 2 نقره توسط هادی مستعان و سجاد مردانی در این مسابقات کسب کرده. دیشب در ورزشگاه آزادی تهران بازی نمادین تیم ملی فوتبال ایران با بازیکنانی که به جام جهانی 98 فرانسه صعود کردند انجام شد، اما نیمه تمام ماند. این دیدار به دلیل طولانی شدن مراسم تقدیر از اهالی فوتبال فقط در 1 نیمه 30 دقیقه‌ای برگزار شد. قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم در این مسابقه دقایقی همراه تیم 98 به میدان برود، اما به گفته محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، وی به دلیل افت فشار خون نتوانست در این مراسم شرکت کند. جستجو برای نجات 3 کوهنورد ایرانی که در ارتفاعات برودپیک واقع در پاکستان گم شده اند هنوز به جایی نرسیده است. خبرگزاری ایرنا از ارتباط تلفنی یکی از این کوهنوردان در روز گذشته خبر داده و نوشته تیم‌های نجات در حال جستجو برای یافتن این سه کوهنورد ایرانی گم شده هستند. در مرحله نیمه پایانی مسابقات والیبال لیگ جهانی در آرژانتین دیشب تیم برزیل 3-1 بلغارستان را از پیش رو برداشت و روسیه هم با همین نتیجه از سد ایتالیا گذشت. بدین ترتیب در فینال لیگ جهانی والیبال امشب برزیل و روسیه برگزار کنندگان فینال المپیک 2012 لندن یک بار دیگر به مساف هم می روند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم در هفت و نیم شب تهران یک شنبه شب از مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدواریم که بتونید در بعد از ظهر یک شنبه خودتون همچنان رادیو فردا رو همراهی کنید و در ادامه برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه سری بزنیم به خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که از سران و مقام‌های کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری ایران دعوت شده است. عباس عراقچی در این باره گفته است که دعوت از مقام‌ها البته با تمرکز بر کشورهای منطقه بوده است. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 13 مرداد برگزار می‌شود. پیشتر چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با حضور جک اسرو وزیر خارجه سابق بریتانیا در مراسم تحلیف حسن روحانی مخالفت کردند. بنابر گزارش‌ها موضوع حضور احتمالی جک اسرو در مراسم تحلیف حسن روحانی از سوی مرتضی بانک یکی از مشاوران آقای روحانی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از مقام‌های پلیس یمن، مردان مسلح کارمند سفارت ایران در صنعا را بودند. بنابر این گزارش روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا مردان مسلح با بستن جاده این مجرا را بودند و به مکانی نامعلوم بردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران نام این فرد را نور احمد نیکبخت و کارمند بخش اداری اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز در این باره میگوید که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح در 2 پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می‌کند. یک دیپلمات عربستان سعودی نیز از سال گذشته میلادی در شهر بندری عدن رو بوده شد و اطلاعی از او در دست نیست. صدها فعال مدنی ایرانی در نامی به علی مطهری نماینده مجلس نصب ابزار شنود در دفتر کار او را محکوم کردند. بیش از 500 فعال ایرانی در نامی خود در ادامه از این نماینده مجلس خواستند تا توجه به سایر جنبه‌های نقض حریم خصوصی را از یاد نبرد. امضا کنندگان این نامه برخورد نیروهای گشت ارشاد در اماکن عمومی را از مصادیق نقض حریم خصوصی خوانده و نوشتند که حضور چند ساله گشت ارشاد در خیابان‌ها و محاکمه ظالمانه شهروندان به خاطر نوع پوششان‌ها از سوی نهادهای نظامی از مصادیق این بی‌قانونی است. آنها خطاب به علی مطهری نوشتند همان گونه که در خیلی از برهه‌های حساس مانند مرگ ستار بهشتی، پرونده کهریزک و نقض آزادی بیان صدای اعتراض شهروندان بوده، برای خشکاندن ریشه تجسس فراقانونی در امور شخصی شهروندان نیز تلاش کند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدان محمود احمدی نژاد گفته است که در دفتر کار او دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلم برداری کار گذاشته شده است. او همچنین از آنچه بی‌عملی دولت احمدی نژاد در اجرای قانون عفاف و حجاب می‌خواند انتقاد کرده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه صدای دیگر ادامه میدیم. مثل همه یک شنبه شب‌ها درباره وضعیت زنان به خصوص در ایران میشنوید اگر با رویا کریمی مجد همراه باشید. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بهانه 88مین سالگرد تولد سیمین بهبهانی، این شاعر نامدار و فعال حقوق زنان، به یکی از اشعار او گوش دهیم. سپس به شهر کل میرویم، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان سمینار سالانه خود را برگزار می‌کند و در پایان نگاهی خواهیم داشت به تمر جدید ملی در فرانسه، تمری با تصویری از یک فمینیست عضو گروه فم. سیمین بهبهانی برای بسیاری نیاز به معرفی نداره. این شاعر 86 ساله سالهاست که از پیشروان شعر امروز ایران محسوب میشه و در سالهای بعد از انقلاب به سمبولی از جنبش زنان ایران هم تبدیل شده. سیمین بهبهانی از سال 88 ممنوع الخروج شده و اجازه سفر به خارج از ایران رو نداره، اما اونطور که فعالان جنبش زنان میگن حضورش در ایران همچنان نویدبخش ادامه تلاش‌های زنان ایرانی برای رسیدن به خواسته هاشونه. در دفتر شعر سیمین بهبهانی علاوه بر شعرهای عاشقانه، شعرهای زنانه هم کم نیستند.
سوار خواهد آمد سرای، رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن، سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، گلی بچین و باد دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی از سال 1357 به عضویت در کانون نویسندگان ایران در اومد. در سال 1378 برنده مدال کارل فون اوسیتسکی سازمان جهانی حقوق بشر شد. در همین سال هم جایزه هیلمن هلمت رو سازمان نظارت بر حقوق بشر به اون اعطا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طبق آمار مربوط به سرشماری سال 90 در کل کشور تعداد 9,720,000 بیسواد وجود داره که از این تعداد 6,143,000 نفر زن هستند و 3,580,000 نفر مرد. به این ترتیب آمار زنان بیسواد ایرانی دو برابر آمار مردان بیسواد ایرانی است. در روزهای جمعه تا یک شنبه آینده 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در کلن آلمان برگزار میشه. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی میکنه که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی نداره. ناهید نصرت از برگزار کنندگان سمینار سال 2013 در مورد شکلگیری این بنیاد میگه.
بنیاد پژوهش‌های زنان از سال 1989 توسط خانم گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و شهلا عارفی، سه تن از زنهای فمینیست ایرانی پایه‌گذاری شد که اولین کنفرانس رو هم در دانشگاه هاروارد تو کمبریج آمریکا برگزار کردند. از اون به بعد همه ساله توی یکی از شهرهای اروپا، آمریکا یا کانادا این کنفرانس برگزار میشه. هدف این کنفرانس بیشتر اینه که پژوهش‌های زنای ایران رو معرفی کنه و تاریخ ما ایرانیان که عموماً توسط مردها نوشته شده، یه مقدار فعالیت‌های زنان هم توش پررنگ بشه و دیده بشه. به همین خاطر بیشتر تلاش کنفرانس اینه که عموماً از زنان پژوهش‌های رو انتخاب کنه و معرفی کنه. البته گاهی اوقات هم از آقایونی که در این زمینه فعالیت میکنن هم پژوهش‌های ارائه میشه، ولی معمولاً نیستن.
بنیاد پژوهش‌های زنان در سمینار امسال خودش عنوان تن، زن، اختیار رو برگزیده تا مباحثی رو در این حیطه در میان فعالان زنان به بحث بگذاره. از جمله سخنرانان امسال این سمینار، سوزان بر، قاضی دادگاه عالی فدرال آلمان، امل رمسیس، وکیل و فیلمساز مصری و آلیس شوارتسر، فمینیست و روزنامه‌نگار و مؤسسه مجله فمینیستی اما رو میشه نام برد. خانم نصرت در مورد دلیل انتخاب موضوع تن، زن، اختیار اینطور میگه.
کسایی که در ابتدا دنبال این بودن که این کنفرانس رو در کل برگزار کنن، بیشتر روی حجابی که 30 سال به زنای ایرانی سنگینی میکنه، روی این انگیزه آزادی اختیار زنان بر خویشتن رو به بحث بذارن. ولی به تدریج که دوستانی جمع شدن و کمیته برگزاری رو تشکیل دادن، فکر کردن که این بحث آزادی اختیار برخیشتن باز هم به نوعی یه جور در حجاب و تابویی رو که در جامعه ایرانی وجود داره رو نمیشکنه. ما فکر کردیم که تن زن تو این جامعه تابوه و فکر کردیم که تیتر فکر رو اختیار بکنیم که بتونه کمی این تابو رو از اون حالت خودش در بیاره و یه مقدار طبیعی‌تر و عادی‌تر باش برخورد بشه. در واقع تلاش ما این بود که بگیم زنها آزادی اختیار بر خویشتن، سرنوشت خویشتن و روح و روان و کلیت خودشون رو باید داشته باشن، ولی تیتر رو به این صورت انتخاب کردیم که بخوایم یه مقدار بیشتر بحث برانگیز بشه و آدم‌ها بیان و همین بحث‌ها خودش بخواد یه سری چالش‌ها رو ایجاد بکنه.
در لیست منتشر شده سخنرانان سمینار چند جای خالی و معرفی نشده وجود داره، اما غیر از اون همه سخنرانان از فعالان زن خارج از کشور هستن و در میان موضوعات سخنرانی مسائل همجنسگرایان و کویرها هم به چشم می‌خوره. از خانم نصرت می‌پرسم که با تجربه 24 دوره برگزاری سمینارهای سالانه، این قبیل گرد همایی چقدر میتونه بر مسائل زنان ایرانی در داخل کشور تأثیر بگذاره؟
کنفرانس از داخل ایران هم 3 سخنران و 1 هنرمند رو دعوت کرده، ولی ما چون هنوز ویزای این سخنرانان و هنرمندان روشن نیست به همین خاطر اعلام نکردیم. در واقع نقش این کنفرانس اینه که پلی باشه بین پژوهشگران و یا تلاشگران زنان تو خارج از کشور، کنشگران زنان در خارج از کشور و داخل، و بتونه بحث ها و نظرات اینا رو که هم در داخل و هم در خارج کاملا متفاوت و در یک طیف وسیعه، اینا رو بتونه با هم دیگه مبادله کنه. به همین خاطر همیشه در کنفرانس های بنیاد چند نفر از ایران حتما به عنوان سخنران شرکت میکنن.
شهلا شفیق، سپهر مساکنی، صدیقه وسمقی، خورشید مصلحی و الهام ملکپور از جمله سخنرانان 24مین سمینار بنیاد پژوهش‌های زنان هستند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌های وابسته به بسیج و سایت‌های اصولگرا در ایران به انتشار شعری در شماره خرداد ماه مجله بخارا اعتراض کردند. معترضان میگن که منصور اوجی، شاعر 76 ساله شیرازی، در شعری به نام جملگی کلاغ به حجاب به عنوان پوشش برتر زنان مسلمان ایرانی توهین کرده. منصور اوجی در شعری که در مهر ماه سال 90 سروده و در خرداد ماه سال 92 منتشر شده نوشته: از جماعت زنان دلم گرفت، آن جماعت عظیم، روز جشن، صبح عید، یک کبوتر سفید بینشان نبود، جملگی سیاه، جملگی کلاغ.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اوایل همین ماه میلادی بود که درخواست پناهندگی اینا شوچنکو 23 ساله، فعال گروه فمینیستی فمن، توسط دولت فرانسه پذیرفته شد. شوچنکو فعالی پرسر و صداست که آخرین بار بعد از قطع یک صلیب چوبی با اره برقی در مرکز شهر کیف خشم مقام‌های اوکراینی رو برانگیخت. اون در اون هنگام تنها یک شورت کوتاه به پا داشت. گروه فمینیستی فمن معتقدن همونطور که از بدن زنان برای فروش محصولات تجاری استفاده میشه، میشه از اون برای اعتراض به تبعیض علیه زنان هم استفاده کرد. در چند سال گذشته اونها با بدنهای برهنه خودشون به موارد متعددی اعتراض کردند. از جمله این گروه در سال 2010 در اعتراض به حکم سنگسار سکینه آشتیانی در جشنی که بخش فرهنگی سفارت ایران در کیف پایتخت اوکراین گرفته بود، بدن خودشون رو برهنه کردند. اما تنها یک هفته بعد از پذیرفته شدن پناهندگی این فعال فمینیست، اینا شوچنکو، تمر ملی فرانسه رو نمایی شده که گفته میشه الهام گرفته از صورت این فعال گروه فمینیستی فمنه. این اولین باری که چهره ماریان به عنوان نماد ملی جمهوری فرانسه از یک زن غیر فرانسوی الهام گرفته میشه. این ناشوچنکو، چهره ملی جدید فرانسه، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره احساس خودش به هنگام شنیدن خبر انتخاب شدنش به عنوان ماریان میگه: غافلگیر شده بودم، اصلا انتظارش رو نداشتم. خیلی خوبه که به این شکل در تاریخ بمونید، اما بهترین بخش ماجرا در حال حاضر اونه که هر بار یک مخالف همجنسگرایان، فاشیست یا تندرو در فرانسه بخواد نامه‌ای پست کنه، باید پشت فمن رو لیست بزنه.
піднімайся Росія на бунт проти диктатора.
Шевченко در این حال تصریح میکنه که حرکت دوستانه دولت فرانسه مانع ترتیب دادن حرکت‌های اعتراضی توسط گروه اون در این کشور نخواهد شد. اما کنش‌های سیاسی تحریک‌آمیز گروه فمن در فرانسه انتقادهایی رو هم متوجه این گروه کرده و بسیاری در داخل کشور آقای اولند رئیس جمهور فرانسه رو به دلیل تصمیم اخیرش در انتخاب شوچنکو مورد سرزنش قرار دادند. با این همه رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده که تمر جدید نمادی از پایبندی دولت او به جوانگرایی و احترام به زنان. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.